بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت شما همینطور بینندگان بسیار عزیز و نازنین عرض سلام دارم و آرزوی سلامت و سعادت برای همه شون شد.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم کاجو امروز با شما هستیم باز هم و از طریق آنتن شبکه سه این برنامه رو تقدیم دوستان عزیزمون میکنیم. یه نکته رو اول برنامه اگه اجازه بدید من عرض بکنم. جو دوستانمون زحمت کشیدند فایل های صوتی برنامه سمت خدا رو، یعنی برنامه‌ای که اصلی حضور دارید و کارشناسان دیگه، در یک سی دی برنامه های 1 تا 60 رو آماده کردند. با توجه به درخواست خیلی زیاد بینندگان عزیزمون اینها آماده شده. مجموعه سمت خدا اگر دوستان عزیزمون زحمت بکشن یه جوری نشون بدن این سی دی رو اگر نیاز هست میتونن تماس بگیرن با ما. بله دوستان عزیزمون میتونن تماس بگیرن با ما. عرض کنم که با آدرسی که دوستان عزیزمون میدن زیرنویس میکنن، هم از طریق تلتکس میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن و هم از طریق سایت شبکه سه سیما که دوستان عزیزمون زیرنویس خواهند کرد. انشاءالله گوش بدید و استفاده بکنید. هم کتاب های برنامه، کتاب هایی که آقای رنجبر معرفی کردن، کتاب هایی که آقای پناهیان و آقای نقویان و دیگر اساتید عزیزمون، و همینطور نسخه ویدیویی در قالب DVD انشاءالله به دستتون خواهد رسید. اما از اونجایی که روزهای شنبه بحث سعدی رو ما داریم و گشت و گذاری داریم در بوستان سعدی و مباحث سعدی هم اکثرا اجتماعی است آقای رنجبر، چند تا سوال من از اسمس های دوستان و پیامک هاشون انتخاب کردم که خدمتتون میخونم، انشاءالله اگر صلاح بدونید پاسخ بدید. بحثی که امروز انتخاب شده راجع به حجابه. بیننده عزیزی پرسیدن که خیلی ها از انگیزه و فلسفه حجاب گفتن و ما شنیدیم، نظر حاج آقای رنجبر راجع به حجاب چیه؟ این سوال اول.
ببینید گل توی گلخانه هست که اون نشاط و شادابی خودش رو پیدا میکن، و اگر همین گل شما از تو گلخانه بیاری بیرون تو حاشیه خیابون تو باغچه کنار پیاده رو بکاری، دیگه اون تراوت و شادابی خودش رو از دست میده. زن در نگاه دین مثل گله دیگه، المرأة و ریحانه. حجاب اگر من بخوام خیلی ساده معنا بکنم به قول مرحوم امینپور، بگو قافی سست یا نادرست، همان به که ما ساده صحبت کنیم، حجاب دقیقا مثل گلخانه است که کل وجود یک زن رو، اون تراوتش رو، اون نشاطش رو، اون شادابیش رو حفظ میکنه. اما اگر از این گلخانه بیاد بیرون خودش رو عرضه کنه، در معرض قرار بگیره، نه آسیب میبینه، اذیت میشه. اتفاقا قرآن روی همین هم تکیه میکنه، میگه اگه شما در پوشش نباشید، حجاب کاملی نداشته باشید، اذیت میشه. خیلی ساده همین کلمه اذیت هم به کار میبره، میگه ما این رو بر شما واجب کردیم که شما اذیت نشید. طبعا مثل شیشه عطره که شما وقتی سرپوش رو باز میذاری خالی میشه دیگه، یعنی اون سرمایه وجودیش از دست میده. حالا شیشه عطر وقتی که سرش باز هست و خالی میشه، فضا رو معطر میکنه، خودش خالی میشه، خودش از ارزش و اعتبار میفته، ولی فضا رو عطرآگین میکنه. اما یک زن اینطوری نیست، وقتی که اون پوشش خودش رو کنار میگذاره هم خودش آسیب میبینه، هم فضایی که درش قرار داره آسیب میبینه. اینه که دین تأکید داره، توصیه داره روی مسئله حجاب. اساسا ببینید نگاه دین همیشه میگه حذف باید بشه زمینه های فساد. اصلا اون چیزی که زمینه فساد هست باید کلن حذف بشه، باید پاک بشه، باید محو بشه، وگرنه نه، هر اتفاقی ممکنه بیفته. یه خاطره میخوندم از دختر امام کینگو یه وقت قندون اینجا بود، نوه ما هم بچه بود، کوچولو بود، دائم دست درازی میکرد قندون رو برد. میگه منم هی میزدم پشت دستش که بد ندارم. میگه امام خیلی آروم، خیلی موقری قندون رو برداشت گذاشت زیر عباش. گفت دخترم چرا بچه رو میزنی؟
قندون رو برد.
چرا اصاب خودتو خورد میکنی؟ قندون رو برد، قندون رو قایم کن، قندون رو یه جایی قرار بده که دور از دسترس و نگاه او باشه. اون در نگاه دید زن مثل یه ظرف قنده. آدم های هوسباز کوچه بازاری اینا یک موجودات کودک صفتی هست. چقدر میخواد ستاد مبارزه با منکرات پشت دست اینها دست بند بزنه؟ تا کی؟ تا کجا؟ لذا دین میاد میگه آقا این قند باید دور از دست دست باشه، این قند باید پوشیده بشه، یعنی این زمینه فساد باید کنار بره، در پوشش خودش قرار بگیره. لذا شما قرآن رو ببینید، هیچگاه به پیامبر نمیگه پیامبر جلو به این مزاحمین خیابانی بگیر، ما هم جایی نداریم. ولی این آیه رو داریم که میگه به خانم ها به حجاب کامل خودتون رو حفظ بکنید، یعنی میره سراغ زمینه فتنه، زمینه فساد. بنابراین اگر چیزی به نام حجاب داریم و اگر شما میخواد انگیزه یه حجاب رو بیان بکنیم، یک حفظ زن، دو حفظ جامعه ای که زن در زندگی میکن.
بسیار متشکرم، مثل همیشه نقض و لطیف. خیلی خوب، بریم سراغ سوال دوم. بیننده عزیزی پرسیدن که برخی استدلال میکنن که اگر دیگران مشکل دارن و جنبه ندارن، منظور مثلا آقایون که حالا نگاه های ناجور میکنن، چشش رو ببندن نبینن، گناه ما چیه؟ این یک سوالیه که بالاخره مطرح شده.
همین که میگن دیگه چشمشون کور نمیدن. این دقیقا مثل اینه که مغازه داری یک چیز متعفنی در مغازش بگذاره، هر کم بشه اعتراض کرد بگه که خب مشامتون کور، اون نکشید، من دلم بخواد این زباله در مغازم باشه. نه این منطق نمیشه.
زباله نیست بجا گفتیم همین قنده، قندونه.
نه این وقتی که پوشش رفت کنار، گفتم مثل گلیه که میاد تو حاشیه خیابون، یه همون قندم وقتی تو معرض باشه مگس میشه نروش دیگه، میشه زباله، به اونجا کشیده میشه دیگه. شما یه حب قند بذار اینجا یک سال دیگه هم بیا نگاش کن، دیگه قند نیست، دیگه اون شیرینی و حلاوت نداره، دیگه زهر میشه. بگه آقا مشامشون کور، اونا کشن، آخوی که نشد منطق، خود شما نمیپذیر. بعد هم آخوی چه خودخواهیه؟ چرا همه کور بشن تا جناب عالی خودتو بتونی بزرگ کنی؟ چرا همه باید سرشان پای بشه تا جناب عالی هر جور دلت خواست زندگی بکنی؟ اصلا اگه مردم کور باشن شما به خود میرسی؟ اگه شما توی شهر کوران زندگی کنی، خودت هفت قلم آرایش میکنی، خب اصلا معلومه برای دیدن خودت این کار میکنی دیگه، برای چشمها داری این کار میکنی. وقت میگن سقراط توی کوچه های آتن داشت قدم میزنه، یه خانمی دید که با وضع خوشی توی کوچه ها قدم نمیزن، بهش گفت چرا با این وضع آمده توی خیابون توی شهر؟ گفت آمدم تا مردم شهر را ببینم. سقراط خیلی قشنگ بود، گفت شوخی میکنی، نیامده ای تا مردم شهر را ببین،
آمده ای
تا مردم شهر تو را ببینم. وضعی که تو برای خودت درست کردی برای دیدن نیامدی، برای دیده شدن آمدی. و عجیبه ها، ببینید دین چرا اینقدر روی حجاب تکیه میکنه؟ چون خدا عزت بنده خودش رو میخواد. خدا اصلا دوست نداره بندش ذلیل بشه، خار بشه. میگه تو که این پوشش رو کنار میذاری، تو که اینقدر خودت رو آرایش میکنی، به خودت میرسی، تو داری اعلام نیاز میکنی، عملا میگی چشم همانو ببینی، ببین من خرج کردم، من ساعتها برابر آینه ایستادم، من به نگاه شما محتاجم، معناش اینه دیگه. و خدا این را از بندش نمیپسند. ولی اون کسی که در پوشش کامل هست با یه وقاری، با یه طمأنینه ای بی اعتنا از همه عبور میکنه، یعنی من استغنایی از شما دارم، من هیچ حاجتی به نگاه های شما ندارم، اصلا نگاه های شما خیلی پایین تر از این هست که بخواد متوجه من باشه.
بسیار متشکرم، حرف موج میزنه. یعنی چقدر خوب بود که یک برنامه کلا اختصاص میدونیم به بحث حجاب تا من هم بتونم سوالاتم رو مطرح بکنم، ولی اولویت با بینندگان عزیزمونه که سوالاتشون رو برای ما ارسال میکنه. بیننده دیگری پرسیدن آقای رنجبر که آقا جون قلبت باید پاک باشه، اصلا به چادر و این حرفا نیست که.
تمام حرف همین، اصلا تمام انبیا آمدن همین رو بگن.
چی بگن؟ بگن
قلبت پاک باشه. نه آمدن بگن قلبت پاک، ولی ما میگیم پاک از چی باشه؟ بالاخره پاک باشه از چی؟ شما میگی این فرش پاک، از چی پاک؟ از نجاست پاکه. بالاخره یه از داره. قلبت پاک باشه از هوس دیگه، از گناه دیگه. خب تو به همین منطق خودت باید در پوشش باشی دیگه. شما وقتی بهت میگن چرا اینجوری میگردی، میگه دلم میخواد. دلم میخواد یعنی هوس دارم، درسته؟ پس معلومه قلب تو پاک نیست. قلب تو باید پاک باشه از دلم میخواد ها، از این هوس ها. ما معرف مونم اینه و اخنم حرفش هم اینه میگه باید پاک باشه.
خیلی خوب، با استدلال خودشون جواب خودشون دارید. ولی کن من میخوام چیز دیگه بگم، اونم این که حالا گفتید که اسلام اومده که خانم ها اذیت نشن، اومده که اینا پاک باشن و هر چیزی. اگر سوالو میخونم، اگر بیهجابی روی ما اثر سو نداشته باشه چی؟ اگر اون دیگران اثر سو داره، بدشون میکنه، قلبشون ناپاک میکنه، فکر واسه خودشون میکنن.
شما چند تا کاسه اینجا بگذار، با یه لوله همه رو با هم مربوط کن. اصطلاح یعنی ظروف مرتبطه، یعنی ظرفایی که به هم ربط دارن مربوط. بعد ظروف مرتبطه یه قانون برش حاکمه و اونه که شما اگر ظرف اول به اندازه یه استکان حتی برداری، از همه ظرف ها کم میشه، اضافه میکنی و همه ظرف ها اضافه میشه. این فرموله قانونه. این ما آدم ها جزیره نیستیم، ظرف های جدا جدا نیستیم، ما ظروف مرتبطه ایم، به هم مربوطیم. این که من سالمم و روی من اثری نداره قبول، ولی من حق ندارم عملی انجام بدم که روی دیگران تأثیر منفی داشته باشه، اونها به گند بنشینن، چون گند اونها به من سرایت خواهد کرد دیر یا زود، به خودم نه به فرزندانم سرایت.
این اثر سو تو جامعه داره،
بر میگرده به خودت. نه میگم همینم که الان شما میگه روی من اثر نداره، باستاب داره این برم، چون ما همه من هم مربوطیم. شما توی صندوق سیب یه سیب گندیده بگذار، تمام سیاه سالم هم یه ما سالمیم، سالم باشم، این گندیدگی به همه اونها سرایت میکنه دیر یا زود. این که شما الان در امانی قبول پذیرفتیم، حق با شما، ولی این در صورتی است که ما هر کدومون یه جزیره باشیم، هیچ ارتباطی با هم داشته باشیم. ولی وقتی با هم مرتبطیم، من آسیب ببینم، آسیب من به شما بازگشت میکنه دیر یا زود.
بسیار خوب.
البته همینجا ما یه پرانتز باز کنم، یاد اون کسانی که در گذشته بودند و غیرتی به خرج میدادن، به خیر که الان بمالون هم کم نیست، یه داستانی میخوندم، یه کسی بود به نام علی گندابی، شهر همدان، میگن یه چهره خیلی رعنایی داشت، خیلی زیبا، خیلی دلربا. یه نشسته بود تو قهوه خونه، یه خانومی که تازه شوهر کرده بود، این تا دیدش داره رد میشه سری کلاشو برداشت و موهاشو آشفته و ژولیده کرد. وقتی بهش گفتن چرا همچی کردی، گفت این تازه ازدواج کرده، دیدم اگه چهره من ببینه شاید نسبت به شوهر خودش دل سرد بشه. میگن همین حرکت تحولی در این ایجاد کرد که این تبدیل شد به یکی از اولیای خدا، که بعد وقتی که مرد، مرگش همزمان شد با یکی از ثروتمندان شهر که وصیت کرده بود من رو در نجف کنار امیرالمومنین دفن بکن. میگن این دوتا رو شستشو دادن و خلاصه کفن کردن و تو تابوت گذاشتن، اشتباهاً اون ثروتمنده رو نگه داشتن، اون علی گندامی رو بردن عجب. وقتی سر تابوت اونجا باز کردن دیدن اون نیست، گفتن صداش در نیاریم، همینجا دفنش کنیم تا اون بشه برم. ببین چون جوان مردی به خرج داد، گفت کند همجنس با همجنس پرواز، در کنار یک جوان مردی مثل امیرالمؤمنین به خاک
جواری بود.
به خاطر چی؟ به خاطر اون گذشت و بزرگواری که کرد. حالا دقیقا به عکسه، حالا خیلی هم به خودشون میرسن و نمیدونن این رسیدن به خود چه زندگی ها رو به آتش میزن. اگر خدا اونجا با علی گندابی اونجوری برخورد میکنه، مقابلش هم برخورد میکنه.
بسیار ممنون، متشکرم. سلام، وقت بخیر، ممنون از برنامه خوب سمت خدا. خیلی ممنون، متشکرم. ما هم به شما سلام میگیم. گفتن که آقای رنجبر حجاب محدودیت میاره، ما سختمونه.
حجاب محدودیت میاره، ولی محدودیت چی میاره؟
یعنی محدودیت چی میاره؟ آها، محدودیت چی میاره؟
حجاب محدودیت میاره. محدودیت چی میاره؟ اونم باید حساب کنیم دیگه. ببینید، من الان نفس میکشم دیگه، درسته؟ دمی بازدم، این دم بازدم من آزاده، وقتی صحبت نمی کنم چه اتفاقی هم نمی کنم. ولی همین رو یه نی نواز، نی که میذاره رو لبهاش، همین دم و بازدمه، ولی تبدیل به یه آهنگ خوش میشه. درسته این دم و بازدم محدود میشه، محدودیت پیدا میکنه، ولی اون محدودیت یه آهنگ خوشی پدید میاره. حجاب محدودیت میاره، ولی اون محدودیت چی میاره؟ اون امنیت میاره، اون آرامش میاره، اون آسودگی خیال میاره. شما تو خونت هم پرده نزن، اون منظره رو از دست میده. آزادم، آزادی، ولی امنیت نداری، محفوظ نیستی. دین همینو میگه، میگه محدودیت شما میپذیری، ولی محدودیت به شما چیزی خواهد داد که بی حجابی هیچ کار نمیده. از این گذشته خیلی وقتا خیلی مدها الان دارن به ما تحمیل میکنن که محدودیت اونا خیلی بیشتر از حجابه. طرف با یه پوششی داره که اصلا نمیتونه راه بره، نمیتونه بنشینه. چجور اونجا بحث محدودیت نمیشه؟ پای محدودیت چرا اونجا پیش نمیکشه؟ اصلا مگه خود بد حجاب محدودیت نداره؟ بی‌حجابی مگه محدودیت نداره؟ یعنی هر کس بی‌حجاب آزاده، اونم محدودیت داره. اصلا هیچ کدوم بدون محدودیت نیست.
باران حکمت کتابی است به قلم حاجی رنجبر، کتاب ارزشمندی است که من دلم می‌خواد که حاجی رنجبر خودشون اگر صلاح می‌دونن یه توضیح مختصری راجع به این کتاب بدن، که این کتاب رو هم دوستان از اینو می‌تونن تهیه بکنن. تا ان شاءالله سلوک باران که کتاب دیگری از شما هست، ظاهرا یک ماه دیگه چاپ شروع میشه، اون وقت هم انشالله دوستان مراجعه خواهند کرد و اون کتاب رو تهیه میکنن. اما باران حکمت،
من تصمیم گرفتم اگر خدا به من توفیقی بده، یک دور قرآن رو به زبان تمثیل، با مثال، به زبانی که برای همه قابل درک و دریافت باشه، شرح و توضیحی داشته باشم. که از سوره حمد شروع کردم، این جلد مربوط به سوره حمده، سوره بقره هم 3 جلدش 4 جلدش آمده شده، اونم چاپ شد. سوره یوسف هم کلش، اونم در 3 جلد چاپ شد.
چقدر خوب، خیلی خوب. باران حکمت، تفسیر سوره هم به قلم حاجی رنجبر. انشاءالله دوستان عزیزمون اگر خواستید تماس بگیرید با شماره هایی که در اختیارتون هست و انشاءالله مقدمات تهیه این کتاب هم فراهم بشه. اما اگر موافق باشید، از حجاب گفتیم و شنیدیم، بریم به بوستان سعدی ببینیم که امروز سعدی برای ما چطور خیلی هست. هفته گذشته ما در مورد عدل و تدبیر و رای صحبت کردیم و بحثمون ناتمام موند. ادامه بحث هفته گذشته رو امروز در محضر آجای رنجبر انشاءالله تقدیم حضورتون میکنم. فرمود مروت نباشد بدی با کسی، کزونی کوی دیده باشی بسی.
ببینید، شما درخت گیلاس تو فصل بهار که شاخه هم خیلی پر از شکوفه هستن، اگر یه تنه شما به درخت بزنی، پا پاسخی که به شما میده اینه که شما رو شکوفه باران میکن، شما رو گل باران میکن. این خودش یه درسه، یه عبرته. میخواد بگه ببینید من درختم، از چوبم، کسی بهم تنه میزنه بهش شکوفه میدم. مبادا از من کمتر باشه، شما انسانی دارم. یعنی کسی به شما تنه زد، توهینی کرد، بدی کرد، جسارتی کرد، بدی رو با بدی پاسخ ندی. وقتی که یه چوب بدی رو با خوبی پاسخ میده، شما بید از یه چوب یاد بگید. ولی متاسفانه ماها پیکاش بدی رو با بدی پاسخ میداد، گاهی با بدی ها پاسخ میداد. از اون وقتا که کیوسک‌های تلفن دوریالی بود، طرف دوریالی خودش کج بودا، وقتی میانداخت پایین نمیرفت، مشت میزد، گوشی رو پرت میکرد، گاهی لگد میزد، به خاطر دوریالی که مشکلش هم مشکل خودش. ما آدم هم واقعا تو زندگی اجتماعیمون هم اینطوری هستیم، گاهی وقتا بعضی ها به اندازه دوریالی به ما آسیب میزنن، ولی خدا میدونه ما با اونا چه رفتاری و چه برخوردی میکنیم. حالا حداقل با بدی ها پاسخ ندیم، اگر بدی رو میخوایم جواب بدیم به اندازه خودش باید پاسخ داد. البته این توصیه قرآن نیست، قرآن میگه بدی رو با خوبی. ولی متاسفانه ما اینو جا به جاش میکنیم، به جای این که در برابر بدی خوبی کنیم، گاهی در برابر خوبی بدی میکنیم، که این یه خیلی وحشتناک داره. سعدی میگه دیگه حداقل این کار نکنیم، این دیگه خلاف مروته، خلاف جوانمردی است. یه کسی به شما خدمت کرد یه روزی، امروز اینقدر بهش ضربه نزنید، اینقدر بهش آسیب نزنید. مروت نباشد بدی با کسی، چزو نیکوی دیده باشید بسی. مستار خیلی روشنش پدر مادره دیگه. ببین پدر و مادر چقدر به ما خدمت کرد. میگه شما حداقل اگه بخواید در برابر اینها برخورد خوبی نداشته باشید، دیگه خیلی ناجوانمرد، یعنی خیلی خلاف مروت. ولو برای شما هیچ کاری نکرده باشه، اما وقتا طرف میگه پدر من، مادر من برای من هیچ کار نکرد. خدا رحمت کنه مرحوم آواسی. من یه بار زنگ زدم منزلشون برای برنامه قرار بود دعوت بشه، مادرش گوشی برداشت، منو نمیشناخت. همین که سلام کردم گفت شما اگر یه لقمه غذا 10 دقیقه تو گلوت گیر کنه چیکار میکنه، چقدر اذیت میشه، یا سر دلت باشه. گفتم خیلی. گفت ما مادرها شما بچه ها 9 ماه تو شکم خودمون داشتیم تحمل کردیم، مبادا به ماهای تو بگید یه جسارت بکنید، خدا غضبش میگیره، خدا قیدش میگیره. من با حالا چیکار داریم؟ به حرف درستیه. ببین و پدر مادر هیچ کاری برای آدم نکرده، تو همون مقطعی که مادر بچهشو حمل میکنه، مگه اون کم خدمته؟ مگه اون کم زحمت داره؟ مگه اون کم محدودیت با خودش من را داشته؟ اینه که خدا خیلی حساس روی پدر مادرها. تو قرآن میگه تا اگر بینه یه اوف بگید من برخورد میکنم، شما حق نداره تا یه اوف. اوف یه کلمه دو حرفیه، فارسیش بگیم مثلا اوه، یه اوه بگیم روزگارت سیاه میشه. دقیقا مثل ببینید این بچه ها دیدید نور لیزری میدازن تو چشم افراد، نور زیادی نیست، یه نقطه است، اما وقتی تو چشم میفته، چون چشم حساسه، خیلی عزیز. پدر و مادر پیش خدا مثل چشم عزیزن، ارزش دارن، بها دارن. گاهی یه حرکت کوچیک خدا حساسیت به خرج میده. نسبت به زن و فرزندم خدا همینطوره. این اگر کسی خدمات اینا رو نادیده بگیره یا در برابر اینها خدای نکرده خشم غضبی از خودش نشون بده، خدا مستقیما برخورد میکنه. روایت داریم ان الله لیس یقذب که قذبهی لنساء و سبیان. خدا اینقدر که غضبناک میشه و خشمگین میشه نسبت به کسی که با همسرش با فرزندانش خوب تا نمی کنه، نسبت به هیچ کسی خشمگین نمیشه. یعنی شما یه وقت مثلا نسبت به همکارت، نسبت به رفیقت یه برخوردی میکنی، یه وقت نسبت به همسرت و بچه‌هات، میگه خدا روی همسر و بچه‌ها خیلی
عجیبه
حساس. مروت نباشد بدی با کسی که از اون نیکوی دیده باشی. بس
خیلی خوب. داخل پرانتزی چیزی بگم، پیروز یه مند خدای از زیر در واقع یه روداش بردی داشت، از زیرش اختاریه در آورد به من نشون داد، گفت من برای کسی وام جور کردم، زامنش شدم، یه نفر دیگرم بردم زامنش شده، دو تا زامن میخواسته. بهش زنگ زدم گفتم بیا این قسطاتو بده، قسطات عقب افتاده، بانک زنگ زده به من، تلفن منو جواب نمیده. چی بعضی وقتا هم که زنگ میزنم بالاخره ناشناس و خونش رو برام دریوری به من میگه. این خیلی فاجعه است که اینجا سعدی میگه مروت نباشد بدی با کسی که از اون نیکویی دیده باشی. بسی خیلی خوب. فرمود الا تا نپیچی سر از عدل و رای، که مردم ز دستت نپیچند پا.
اونی پازل دیدید دیگه، قطعات مختلفی داره.
بله.
هر قطعه هم یه جای خاصی داره و باید هم تو جای خاصش گذاشته بشه تا معنا پیدا بکنه. این که هر قطعه سر جای خودش باشه، این رو میگن عدل، عدالت. یعنی هر چیزی سر جای خودش، و اگر هر چیزی سر جای خودش باشه تماشایی میشه، معنا پیدا میکنه. قرآن هم میگه ای ادلو، یعنی هر کاری میکنید سر جای خودش باشه. اگه نسبت به کسی خشمگین میشید جای خشم باشه، اگه نسبت به کسی رأفت و مهربانی نشون میدید جای رأفت و مهربانی باشه، چون اگر یکی جا به جا باشه اونم جا به جا میشه. ببین شما باید وقتا تو خونه به خاطر اینکه مثلا لیوان آب سر سفره نیست پرخاش میکنی، فریاد میکنی، در حالی که نبود یک لیوان آب که اینقدر پرخاش و فریاد نداره. چرا اینقدر عصبانی میشی؟ چون عصبانیت دیگه جایی باید خرج میکردی نکردی، الان در جای غیر خودش خرج میکنی و چند برابرش خرج میکنی. مثلا یه فرمول امام صادق داره، روایت داریم، میگه هر چیزی اگر در جای خودش مصرف نکردید چند برابرش در جای غیر خودش مصرف خواهید. خشمم یه چیزی برای خودش. یا گاهی وقتا دیدید یه رحمت‌های بی جایی نسبت بعضی ها شما به خرج بدید. طرف مثلا یه کار کوچیکی کرده، چه تشویقی هایی چه اضافه کارهایی بهش میدید ولی استحقاقش نداره. چرا؟ یه جاهایی باید بخشش میکردی که جاش بود نکرد، الان اینجا مصرفانه رفتار میکنی. عدالت یعنی این که هر چیزی در جای خودش باشه. این که زمانه ظهور اینقدر تماشاییه، اینقدر زیباست، چون حضرت میاد برای عدالت، یعنی هر کسی رو سر جای خودش میکاره. خیلی ها جلو هم میگه باید بید عقب، خیلی ها عقب هم میگه باید بید جلو، مثل این کلاس های اول سال دبستان، مثلا کلاس اولی اونایی که خیلی قلدر هستن میان ردیف جلو میشنن و جای ضعیف و لاغر مورد بزنن. معلم همی که وارد کلاس میشه اول کاری که میکنه به اونم یه بیه جلو، به اینم یه بیه دقه. کار امام زمان همینه، همون که سعدی میگفت بسا اسیر که آنجا امیر میآید، بسا امیر که آنجا اسیر خواهد شد، بسا پیاده که آنجا سوار میآید، بسا سواره که آنجا پیاده خواهد شد. اینکه عالم یک شکل جمال رعنا و زیاد.
اگر خوبی در جای خودش نباشه و بدی تو فرق نمی کنه،
قطعا بدی خودش، چون خلاف عدالته پس میشه ظلم. اینه که سعدی میگه آقای رئیس، آقای مدیر، هر که هستی، هر چه هستی، هر پایگاه و جایگاهی داری، الا تا نپیچی سر از عدل و رای، از عدل و رای سرپیچی نکن تو انتصابات، تو انتخابات. عدل رو در نظر بگیر، ببین به درد این کار میخوره یا نمیخوره. که مردم ز دستت نپیچند. اگر این کار نکردیم مردم نه تنها سرپیچی میکنن، اصلا پاپیچی میکنن، یعنی میچرخن، یعنی پشت بهت میکنن، یه روزی هیچ کس به اعتنا نخواهد.
گریزد رعیت ز بیدادگر، کند نام زشتش به گیتی سمر.
کی از تاریکی خوشش بیاد؟ به محضی که تاریکی میاد شما فانوسی چراغی شمعی روشن میکنه دیگه، همه از تاریکی بعد شما یک کسی که بخواد بخوابه، اهل خواب باشه. این ظلم از ظلمته، از تاریکیه. هر کس اهل ظلم شد، ظالم شد، ظلمانی میشه، تاریک میشه، سیاه میشه، لذا همه ازش فاصله میگیره. گریزد رعیت بیدادگر، اینکه زیر مجموعه ها همیشه از یک مدیر و مسئول بیدادگر پا به فرارن، هیچگاه حاضر نیستن باشن کنار بیان. کند نام زشتش به گیتی سمر، تازه وقتی از اون مجموعه جدا شد هر جا بشینه پشت و وضعیت میده، هر جا بشینه بد و بیرا میده.
این سمر با سینه
آشکار کرد،
به معنی آشکار کرده. بسی بر نیاید که بنیاد خود، بکندان که بنهاد بنیاد بد.
ببینید یه لیوان آب اگر من به سمت جلو مقابل افقی پرتاب کنم بریزم، هیچ وقت به سمت من بر نمیکنه. اما اگر همین لیوان آب به سمت بالا عمودی بپاشم، تمامش به خودم بر میکنه. قرآن میگه، میگه عالم افقی نیست، هر کاری کردی کردی نیست، عمودیه. هر کار بکنی به خودت برمیگرد، هر گلی زدی سر خودت زدی، هر خاری هم به کاری سر راه خودت کاشت. پس هر کسی بدی میکنه داره ریشه خودش رو میزنه. بسی بر نیاید که بنیاد خط، بکندان که بنهاد بنیاد بد. یه خیلی طول نمیکشه. اون کسی که بنیاد بدی میگذاره، کار بدی میکنه، کار خطایی میکنه، خیلی طول نمیکشه که ریشه خودش رو خواهد، یعنی به خودش برمیگرده.
خرابی کند مرد شمشیر زن، نه چندان که دود دل طفل و زن. چراغی که بیل زنی برفروخت، بسی دیده باشی که شهری بسوخت.
گاهی وقتا یک کبرید از دست شما، یک شمع از دست بچه میفته، خدای نکرده فرش میسوزه، خونه میسوزه، گاهی یه محله به آتیش میشه، گاهی یه جنگل به خاطر یه آتیش یه زغال زغال میشه، خاکستر میشه. میگه یادت باشه آه دل کمتر از اون شعله نیست. چجور گاهی شعله کوچیک جهنمی به پا میکنه، گاهی آه دل یک زن یک طفل آتشی به پا میکنه که نگو و نپرس. خرابی کند مرد شمشیر زن، کسی که شمشیر دستشه بالاخره خراب میکنه، تخریب میکنه، در هم میکوبه. نه چندان که دود دل طفل و زن، اما نه او اندازه که آه یک طفل آه یک زن کار سازه. چراغی که نیوه زنی بر فروغ، بسی دیده باشی که شهری بسو.
فرماید که خدا ترس را بر رعیت گمار، که معمار ملک است پرهیزگار.
ببین دوتا حبه قند هیچگاه با هم یکی نمیشن، هر قدرم به کوبی نرم میشن اما یکی نمیشن. اینا وقتی با هم یکی میشن که شما بذید توی لیوان آب، اگر با آب یکی بشن با هم هم یکی میشن. آدم هم همینطور، هیچگاه با هم یکی نمیشن مگه اینکه اول با خدا یکی بشه. هیچگاه با هم همراه نمیشن مگه اینکه اول با خدا همراه بشه. هیچگاه روی هم حساب باز نمیکنن مگه اینکه اول روی خدا حساب باز کنن. بزن میگه خدا ترس را بر رعیت گمار. اگر میخوای یه مسئولی انتخاب بکنی، ببین کدومشون خدا ترس دارن، کدومشون میانشون با خدا بهتره، اول اونو انتخاب کن، اول سراغ اون برو. خدا ترس را بر رعیت گمار، که معمار ملک است پرهیزگار. آدم وقتی با تقوا شد معمار ملک است، یعنی کشور رو آباد میکنه. میخواد بگه هر جا خرابی دیدی مساویس با ناپرهیزی با بیتقوایی. اگه شما یه آسفالت خوب از آب در نیامده، تبله کرده، ترک خورده، یا تو آسفالتش بیتقوایی شده یا آسفالت کار بیتقوایی کرد در وقت کار. اگه دیدی یه گچی امروز زدن فردا خراب شد، یا تو گچش بیتقوایی شده یا تو گچ کارش بیتقوایی اتفاق افتاد. از اون طرف هر کجا آبادی و آبادانی میبینیم که مساویس با تقوا، مساویس با پرهیز. خدا ترس را بر رعیت گمار که معمار ملک است پرهیز کن.
اون نامه 53 نهج البلاغه که نامه امام علی به مالک اشتر بود در وقتی که فرماندار مصر شد، سرشار از پرداختن به ضرورت تقواست. اون جایی که سیمای قضات و داوران، سیمای منشیان و عرض کنم فرماندهان و نظامیان رو ترسیم میکنه حضرت، در ابتدای توصیهش همین بیت اونجا تجلی پیدا میکنه و فکر میکنم که خیلی نکته حساس و ضروری است برای اونهایی که قرار بر کاری گماشته بشن. اما 3-4 دقیقه چقدر وقت داریم؟ 2 دقیقه وقت داریم. آقای رنگبر
بخونید، بهتون بخونید
یه سوال داریم.
بخونید
بیننده عزیزی پرسیدن از حاجی رنجبر عزیز که چرا رابطه بین آراستگی ظاهری و آراستگی باطنی وجود داره، یعنی تناسب بین ظاهر و باطن در خصوص آراستگی چگونه باید رعایت بشه؟
ببین، اونی که مسلم آراستگی ظاهر هیچ کار روی آراستگی باطن اثر نخواهد گذاشت. یعنی کسی که به خود ظاهرش میرسه، این زیبایی ظاهری به درون سرایت نمیکن. اما آراستگی باطن چرا؟ اگر واقعا آراستگی اتفاق بیفته
به برون هم سرایت میکنه،
قطعاً به برون. اینه که قرآن خیلی تأکید میکنه روی ایمانها، روی اعتقادها، روی باورها. چون اگر انسان اندیشش درست بشه، فکرش درست بشه، فکرش آراسته بشه، دیگر رفتار ظاهرش خود به خود آرایش پیدا میکنه.
بله، بسیار متشکرم. یه سوال دیگه هم خیلی کوتاه پاسخ بده اگر امکانش هست. سلام، ممنون و سپاس از برنامه خوبتون. امروز راجع به حجاب صحبت کردید، ولی من میخوام بگم خدا بهتر و بزرگتر از اونه که بندگانش رو بخواد به خاطر 4 تا تار مو مجازات کنه. این سوال آخره.
شما کلمه آفتاب یه حرف به آخرش اضافه کنی میشه چی؟ آفتابه. یعنی از کجا تا کجا سقوط میکنه از جهت معنا. انسان هم همینطور مثل آفتاب، گاهی با یه تار مو که بیرون میاندازه از بندگی خدا میاد به بندگی شیطان، تنزل پیدا میکنه. و هیچگاه ما اینجوری داوری نکنیم، وگر در برابر همه خوبیان هم باید همینو بگی. خدا بزرگتر از اونه که با 4 تا لقمه حرام آدم رو جهنم ببره. خدا بزرگتر از اونه که با 4 تا ناسزا جهنم ببره. خدا بزرگتر با 4 تا دروغ جهنم ببره. این 4 تا 4 تا کنار هم بذار
تعمیر پیدا کنه، وحشتناک میشه.